حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری سلام. امروزه مسئله خزانت فرزندان از منظر حقوقی و شرایط آن از اهمیت برای برخوردار و یکی از چالش های پدر و مادر هاست که در مورد خزانت فرزندان خود تصمیم بگیرند. ما نیز در این برنامه قصد داریم به بررسی موضوع خزانت فرزند و شرایط آن بپردازیم و عبدالسبحان مصباح یک تن از حقوقدانان افغانستان در خارج از این کشور در این بحث ما را همراهی میکند. آقای مصباح را در آغاز به برنامه خوش آمدید گفتم و اگر لطف کرده در شروع صحبتهایتان در مورد معنی لغوی خزانت بگویید که خزانت یعنی چی؟
یکی از آثار انحلال ازدواج امی بحث خزانت یا پرورش طفل است. قانون مدنی افغانستان از ماده 236 الا 255 در کل در رابطه با این مسئله خزانت طفل صحبت کرده، به خاطر که در جامعه افغانی یک موضوع بسیار اساس است و لازم است که در این مورد قوانین وجود داشته باشه، که الحمدلله ما فقه حنفی داریم که در قانون مدنی این موارد را در حقیقت از فقه گرفته شده. خزانت طفل در حقیقت نگهداری و پرورش طفل است از لحاظ لغوی، و این پرورش و نگهداری از لحاظ جسمی، روحی، مادی و معنوی است، شامل تعلیم، تربیه و سایر موارد میشه که این از جمله حقوق طفل بالای والدین است. و زمانی که این مسئله توسط محکمه و یا هم غیر از محکمه راجع میشه، والدین مکلف است که این موضوع را به شکل منظمش با عهده بگیره و به پیش ببره. و می اساس قانون مدنی در ماده 236 خزانت را قسم تعریف کرده که عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در همو مدتی که توسط قانون باید اشخاص به او مکلف باشه، و فقط کسایی میتونه که از این حق مستفید شوند که در قانون ذکر شده باشه. یعنی هر کس نمیتونه که از این حق بتانه یک طفل را تحت مراقبت و پرورش خود قرار بده.
خب میشه بگوین که سن خزانت فرزندان چند سالگی است؟ مثلا خزانت دختر تا چند سال و از پسر تا کدام سال در نظر گرفته شده است؟
خب بر اساس ماده 249 قانون مدنی افغانستان، مدتی که طفل تحت خزانت قرار میگیره برای پسر عمر اکمال سن 7 سالگی را در نظر گرفته و به می اساس برای دختر هم اکمال سن 9 سالگی را در نظر گرفته. باز مورد در ماده 250 قانون مدنی قسم ذکر شده که این میاد یا این مدت 7 سال و 9 سال الا 2 سال دیگه هم قابلیت تمدید را داره. خب این مسئله به خاطر که این حق اولویت برای مادر داده شده و به خاطر که طفل آغوش و پرورش مادر و محبت مادر بیشتر نیاز داره، و در حقیقت بحثی میاد یک فلسفه شیعی هم است که امی مانع برای طلاق است. یعنی زمانی که ازدواج صورت میگیره به بهانه های عادی نباید که ازدواج از بین بره، و یک موردی که در حقیقت تضمین کننده از این موضوع است، البته در قوانین موضوع افغانستان، امی است که طفل تا زمان پسر الی 7 سال و دختر الی 9 سال، و اگر 2 سال باز به حکم محکمه اضافه شود پسر 9 سال و دختر 11 سال، تا به می حدود را طفل باز مربوط به مادر میشه و از او به بعد باز پدر ارتباط میگیره و بعد از اکمال سن 18 سالگی با طفل آزادی اراده خود را داره که با هر کس زندگی میکنه. به می اساس مدت موضوعی است که مهم است، از یک طرف نظم است چون مسئله مربوط میشه به پدر از لحاظ نسب، و از طرف دیگه یعنی این موضوع برای افغانهای ما مهم است که باید این موضوع را بفهمه که حضانت طفل فقط همین میاده است که در قانون مدنی قید شده.
میشه در مورد شرایط حضانت فرزندان توضیح بدین و بخصوص بعد از طلاق زوجین اگر لطف کرده بگین که چگونه است؟
خب شرایطی که برای حضانت طفل در نظر گرفته شده در ماده 238 قانون مدنی افغانستان است. در اونجا بحثی است که هر کسی که پرورش یا حضانت طفل را به عهده میگیره باید یک شخصی عاقل باشه، از لحاظ یعنی حاکمیت بالای عقل خود داشته باشه، از لحاظ صحی و بالغ باشه، یعنی سن 18 سال را تکمیل کرده باشه، و از طرف دیگه امین باشه، یعنی امانتدار باشه تا ای که سبب زیای طفل نشه، مشکلات برای طفل به وجود نبیایه، چون بحث پرورش طفل، تربیهش، تعلیمش، ای همه موارد مسئله مهم است. از طرف هم باز شرط دیگه ای است که زمانی که بحث انحلال ازدواج مطرح میشه باز مادر طفل بیشتر مستحق از این میشه که همو طفل به او ارتباط بگیره، و این موضوع مشروط به ای که امی شرایطی که در ماده 238 آمده در نظر گرفته شده. از طرف هم زمانی که مسئله طلاق مطرح میشه طبعا بحث حضانت من حیث یکی از آثار ازدواج بعد از انحلال یا جدایی بین خانم و شوهر بوجود میه، در حالی که در حالتی که عادی باشه مسئله از لحاظ قانون مشخص است، چون نفقه طفل مربوط میشه به شوهر و طبعا پرورش و تربیه در کل مادر نقش اساسی داره، زمانی که زندگی مشترک باشه این مسئله مهم نیست، ولی موضوع زمانی اهمیت خود به دست میاره که جدایی به وجود بیاید و اطفال بدون سرنوشت باقی بمانه، به خاطر که تربیه اطفال، پرورش اطفال و سایر مواردی که خصوصا در عمر کم است در این مربوط میشه و بدون شک به هر دو والدین. همچنان بحث دیگه بحث اجورت است. اجورت یعنی یک شرطی است که امو کسی که حضانت بر عهده از او است او مستحق اجورت از شوهر، شوهری که مثلا بس طلاق مطرح شده باشه است. اما تا زمانی که بحث طلاق و مدت عدت که 4 ماه و 10 روز است سپری نشه، در این مقطع زمانی بحث اجورت مطرح نمیشه. به می اساس به خاطر از این که طفل بتانه که از حضانت خوب برخوردار باشه، در صورتی که ثابت شوه توسط محکمه که زن ناشزه هست و سن طفل از 5 سال متجاوز نکرده باشه، باز به اساس حکم محکمه طفل به کسی سپرده میشه که به مصلحت طفل باشه، امو حالت یعنی بتانه که به شکل منظمش تحت حضانت قرار بگیره.
بله. خب بعد از طلاق توافقی شرایط حضانت فرزند چگونه است؟
خب زمانی که والدین فوت میکنه باز هم به خاطر که اطفال بدون سرنوشت نمانه، قانون مدنی افغانستان در مواد 239، 240 و 241 یک سلسله اشخاص را از لحاظ ترتیب درجه بندی کرده که اونا میتونن که مستحق ازی باشه که حق حضانت را داشته باشه، که در او جمله طبعا بحث مادر است. در قدم اول باز مادر مادر، یعنی مادر کلان مادری و بالاتر از اون به هر حدی که باشه. باز در قدم دوم مادر پدر است، یعنی مادر کلان پدری. در قدم سوم خواهر اعیانی که هم از پدر و مادر یکی باشه، باز خواهر اخیافی که تنها از مادر باشه از پدر نباشه، خواهر علاتی که از پدر باشه ولی از مادر نباشه، باز بمی سلسله دختر خواهر اعیانی یعنی خواهرزادی اصلی، دختر خواهر یا خواهرزادی که از مادری باشه و خواهرزادی که تنها از پدر باشه، باز در قدم سوم خاله، خاله اصلی که هم از پدر و هم مادر باشه، و خاله اخیافی که تنها از مادر باشه، خاله علاتی یعنی هر حالتش که باشه خاله هم مستحق است، باز خاله پدر، خاله پدری یعنی اصلی باشه، خاله مادری باشه، یعنی خاله عمه مادر هم نقش داره، عمه پدر هم نقش داره. و باز بحث در ماده 240 قسمی آمده که اگر هیچ کسی از اینا موجود نباشد، باز بحث به اساس حقوق میراث که موضوع عصبه مطرح است به مو اساس به پیش میره، یعنی به مو فرمول حق میراث که یک بحث کاملا جدا است، به مو اساس بحث حضانت طفل هم مربوط میشه به اونا. ولی فرض بکنیم که اگر عصبه هم وجود نداشته باشه، باز مسئله ماده 241 بحث ذوی الارحام یا کسایی که خیشای از طرف خانم باشه و اونا مطرح هست، مثلا پدر کلان مادری، برادر مادری، برادرزاده مادری، کاکایی که از تنها مادری باشه، مامای اصلی، مامای که تنها از پدر باشه از مادر نیست و به این اساس مامایی که از مادر باشه و از پدر نیست، یک سلسله کسایی است که اونا نمیتونن که حضانت را به عهده بگیره، مثلا در صورتی که طفل پسر باشه، دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله نمیتونه که طفل پسر حضانتش بگیره. و به مو اساس اگر طفل دختر باشه، به مو اساس پسر کاکا، پسر عمه، پسر خاله اینا نمیتونن که امو حضانت طفل به عهده خود داشته باشه.
شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین چگونه است؟ البته بعد از فوت والدین داشتن حضانت فرزندان به دوش چی کسانه میتونه باشه؟
خب بخاطر از این که حضانت یکی از حقوق اطفال است بالای والدینش، یا هم کسایی که در قانون ذکر شده، مشخص شده، و می خاطر ضمانت اجرا برای از این هم در قانون وجود داره که از این حق به شکلی که در قانون ذکر شده باید استفاده شود، و تضمینش قسمی است که باید اگر فرض مثال باز داده نمیشه به رقمی که در قانون ذکر شده، باز بحث سلبش مطرح است که از جمله موضوع اهلیت است، یعنی کسی که حضانت را به عهده میگیره باید اهلیتش داشته باشه که او عاقل بودن است، بالغ بودن است، یعنی اکمال سن قانونی و امانت دار بودن است. از طرف دیگه بس قسمی است که اگر زن ناشزه ثابت کرده و عمر طفل هم از 5 سال بیشتر نباشه، موضوع خصوص هم ممکن است که حضانت طفل از پیشش سلب شود حقش. همچنان اگر حضانت طفل مربوط میشه به پدر و پدر هم و ثابت شود که بودن طفل با پدر به مصلحت طفل نیست، چون آینده طفل مهمتر است از همه چیز. در خصوص باز به اساس حکم محکمه امکان داره که امو حق از پیشش سلب شود. از طرف دیگه در صورتی که در حکم محکمه مواردی ذکر شده باشه که از او باید ابا بورزن امو کسی که حضانت طفل را به عهده داره، مثلا رفتن به سفر بدون از این که از پدرش اجازه گرفته شوه، و یا هم رفتن با طفل به سفر بدون از این که از اونمو خانم یا کسی که بر مبنای قانون حق حضانت بر عهده از او است، در صورتی که این موارد شوه، یا جلوگیری از ملاقات، یا هم ثابت شوه که امو تربیه لازمه که برش بکار است، اینا نمیتن برش تربیه نمیکنن، یا ضرر وارد است برشان، یا در یک محیطی است که او محیط برش یک محیط مناسب نیست. البته بعضی موارد به مبنای حکم قانون و محکمه صورت میگیره، اینطور نمیشه که مثلا طفل با کسی باشه و قدر ادعا بکنه که طفل ما درست نیست و برو و طفل خود بیارنی، باید موضوع به محکمه بره و از طریق محکمه وقت پیش طفل مزوره.
درست. چی زمانی حق حضانت از والده سلب می شود و با کدام دلیل؟ چرا؟
خب از این که در کل نفقه اولاد مکلفیت پدر است، و طبعا مادر هم نقش خود را داره، چون یکی از موارد اساسی ازدواج امی است که باید طفل به وجود بیاید، تولید مثل شود و این طفل افراد سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس به اینمی استوار است که پرورش طفل اساسا مربوط والدین می شود و والدین حق انصراف از این را ندارند. ماده 256 قانون مدنی بحث را قسم مطرح می سازد که پدر تا زمانی که پسرش صغیر باشه و تا زمانی که توان کار را به عهده بگیره، همچنان دختر الا ازدواجش، مکلف است که پدر برش امو نفقه را تنظر بگیره به تبرش، و بحث تعلیم و تربیه از او هم مطرح است. یعنی منصرف شده نمیتانه، ولی بحث از این که در خصوص حق حضانت اگر ثابت شود که بودن طفل با پدر یا مادر و مصلحت طفل نیست، باز اونجا ماده 251 قانون مدنی موضوع قسم واضح ساخته که او را به شخص دیگه، که البته اونمو کسایی که در لست هستن که او باز پدر مادر مادر است و می اساس خواهر و اونمو لستی که در ماده 249 ذکر شده با اونمو ارتباط می گیره. یعنی نمیشه که پدر و مادر از این حق به رضایت خود انصراف بورزه، مگر اینکه اهلیت نباشه، مگر اینکه ثابت شود که توانش نداره از لحاظ از اینکه باز برای خود طفل ضرر وارد شود. باز این خصوص البته او بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است.
آیا پدر یا مادر میتونه از حق حضانت فرزندان خود صرف نظر کنن؟ اگر میتونن در کدام حالات؟
در خصوص حق حضانت اگر به هر کس ارتباط میگیره، خب مسئله بسیار مهمی است که باید توسط حکم محکمه صورت بگیره. هدف اساسی از این حقی است که فقط امو طفل تربیه سالم و پرورش سالم به دست بیاره و یک شخص سالم به جامعه تقدیم شود، و به این اساس در حکم محکمه سایر موارد ذکر میشه. نظر به نویت قضیه، در اونجا بحث ملاقات، طریقی که چطور باید ملاقات صورت بگیره، با کدام روزها و با حضور داشتی کیها، یعنی موجودیت حکم یا کسایی که در قضیه همین حیثی اشخاصی بی طرف هستن باشن، یا در بودن با بودن پدر و مادر. دیگه این مسائل کل شامل حکم محکمه است، و اگر محکمه قسم حکم بکنه که پدر هفته یک یا دو بار بتانه با اولاد خود ببینه، بازده خصوص اونمو مادر طفل مانی ازی شدن میتانه و شرایط بسیار مشخص نیست در قانون، فقط ارتباط میگیره به مو وضعیت قضیه که تا چی حد اینا میتانن که با کدام شرایطی طفل را ملاقات بکنه، ولی ملاقات با طفل یک امری است که ممانعت قانونی نداره.
شرایط ملاقات طفل از چی قرار است؟ اگر یک جانب قضیه مثلا پدر و یا مادر که حق از آن است برادی است، اجازه ملاقات طفل خود به جانب مقابل ندن، شخص مقابل چی باید کرد؟
خب بحث حضانت طفل یک مورد است، ولی ای که مادر طفل از لحاظ چی تصمیمی میگیره به خاطر زندگی آینده خود، او بحث جداست. قسمی که مدت حضانت طفل برای مادر که اونمو 7 سال و 9 سال در نظر گرفته شده و اونمو شرایطی خاصی که برای حضانت در نظر گرفته شده، او موارد آثار بالای تصامیم مادر نداره. مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه و این مشکلی برای حق حضانتش به وجود نمیاره، مگر اینکه بحث از این مطرح شده که با مصلحت طفل نیست اینمی ازدواجش، بازو جمع حضانت از پیشش البته به اساس حکم محکمه ممکن است که گرفته شود، ولی در کل میتونن که یک مادر با وجودی که طفل خود را تحت پرورش خود قرار داده میتونه که با اشخاص دیگری عروسی بکنه. یک مسئله مهم در اینجایی هم است که زمانی که بحث اجورت مطرح میشه، یعنی از اجورت هم مستحق است با وجودی که بتونه با اشخاص دیگه شخص دیگه عروسی بکنه، کدام مانعی برش وجود نداره.
خب اگر مادری در مدتی که حضانت طفل به دوش است با شخص دیگری عروسی کنه، آیا حق حضانت از وی گرفته میشه یا چطور؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امور لسته که مثلا مادر یا مادر کلان ماداری به اون درجه که بالا بره، به میاساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشه تکرار از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. دیگه به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
و در کدام حالات قانون حق داره که طفل از والدینش بگیره؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امور لسته که مثلا مادر یا مادر کلان ماداری به اون درجه که بالا بره، به میاساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشه تکرار از مادر پدر بگیره، ولی در کل اینطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاص خود را ارائه نکرده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
مهمان آزادی
در برنامه امروز عبدالحی عابر، نویسنده، مترجم و خبرنگار افغان را با خود داریم، اما بدون چای و دشلمه و از راه دور.
خوشحال باشین، زنده باشین. از راه دور لطف کردین، خیلی به قلب من نزدیک شدین، زنده باشین. خب مهمانی از راه خط است دیگر، روی خط هستیم و همه چیز هست.
بله
همی که لطف و مرحمت شما هست، همه چیز هست. زنده باشید.
بازم ممنون از شما. بیاین که همی صحبت خود از گپای که در رسانه ها، در فیسبوک ها بعض افواهات نشر شده بود از همی شروع کنیم. شما وقتی کمی خبر گویا مرگتان را شنیدین، چی عکس العمل نشان دادیم؟
راستش بار اول که شنیدم، خب یک مقدار برم غیر منتظره، به خاطر از این بود که ایره می فهمیدم دنیای مجازی خبرهای شام نشر میشه. خب تکان دهنده می باشه، آدم متاثر میشه، با یک حساب یک مقدار خوشحال و خاطر ازی شدم که بعد از یک وقفه زیاد لاقل گفتم برو به یاد چند دوستی خواستم که در مورد مگر چه خبر غلط نشر کردن، ولی خب امی که به یادشان بودیم و بازم خوشحال شدم. شوکه کننده بود به خاطر ازی که آدم زنده وقتی خبر مرگ خودم میشنوا، و مخصوصا که دوستای زیادی هم به من زنگ زدن، هر یکیش به نوبه خود متاثر شده بودن، حیات خود را تسلیت داده بودن و همشرکی کرده بودن. خب این یک مقدار ناراحت کننده به خاطر ازی است که خبر خوشایندی باید نشر شود از آدم در این عصری که بیشتر غمها فرا گرفته همه گیره، بازم یک خبری که متاثر کننده برای دوستای آدم باشه، به نوبه خود برای ما متاثر کننده بود. کاش خبرهای خوش بیشتر نشر شود، مردم ما خبرهای خوش بشنوند از هر ناحیه، از هر کس، در هر موردی که باشه.
در سابق که بود یگانه نشرات رادیو داشت و بعد تلویزیون آمد و به می ترتیب، اما در دوران اینطور خبرهای اگر نشر می شود می گفتن دسترسی نیست، اما در شرایطی که گویا همه امکانات وجود داره، یک نقطه، یک کلیک، فرضاً آدم به هر کس می رسه، این نشر چنین خبر از شما چه فکر میکنین از لحاظ ژورنالیستیکی؟
یک کار شده، تفاوتی که بین گذشته و بین حال موجود است واضحی است که او زمان فرموده شما دسترسی نبود، امکانات خیلی کم بود، اصلا اینترنت وجود نداشت، دسترسی همگانی و چنین وسایل ارتباط عامه وجود نداشت، بنابراین پخش خبرها هم طبعا محدود بود. اکاذیب خو خیلی شاید هم کم نشر می شد، ولی رسانه های هم که نشر می کردن طبعا معتبر بودن، مسئول بودن، مخصوصا خبرهایی که به او تحقیق نشه و لاقل صحت و سقمش معلوم نشه واضحه که نشر نمی شد. امروزه که فرق کرده، خیلی نزد هر کسی یک گوشی است، تلفنی است و او امکانات بسیار زیاده داره، به او بخش های موجود است که هر کسی به او دسترسی داره و می تانه تصویری را از جایی بگیره و جملات را هم پشتش نوشته بکنه، حال چقدر صحت داره و چقدر نداره. بعضن که روزنامه ها نشر میکنه، بازم حواله میتن و یا رسانه ها نشر کنن، اتفاقا اگر حواله از دنیای مجازی میته خبر صحت خود از دست میتا وازیز صحت یک خبر وازیز باید تحقیق شود. رسانه های معتبر شخصی اگر در قید حیات است یا مرجعی وجود داره بعد از پرسپال و بعد از اینکه صحت یابی و دقت از او خبر وازیز که تعیین شوه و شخص یا رسانه به او وقوف پیدا بکنه که صحیح است درست است او وقت نشرش کنه. اما اتفاقا که دنیای مجازی است فیسبوک نشر میکنه، این دیگه خود بخش او مسئولیت و رسالت رسانه‌ای نمیاد. فیسبوک وسیله نیست که او را ما بتانیم مسئول بدانیم یا شخصی که نشر میکنه خب مسئولیت اخلاقی داره. هر کسی که خبر را نشر میکنه باید اگر در گوشه خانه هم شیشته و هیچ گونه مسئولیت را احساس نمیکنه، لااقل از نظر اخلاقی مسئولیت را باید احساس بکنه که چی نشر میکنه. در مورد صحت و سلامت شخص خب بگذارین، حال شما چیزای خیلی زیادی را شاهد هستین. ما و شما اتفاقا به حریم داخلی مردم براحتی وارد میشن و هیچ گونه پرایویسی، هیچ گونه حقوق شخصی را مراعات نمیکنه و چیزای خیلی زیاد نشر میشه. از این بابت واقعا همگی متاثر میشه. کنترلش هم واضحه که سخت است. فقط آدم میتونه قدر بگویه که هر شخص لااقل در نهاد خودش مسئول است، نزد وجدانش مسئول است، چیزی را نباید نشر بکنه که او غلط باشه، نادرست باشه. اینکه خوب تاثیراتش چقدر است، این باز وابسته به این است که چی نشر میشه. من فقط میتونم اما قدر بگویم که شخص در حیطه خودش، در محدوده خودش، لااقل نزد خودش، نزد وجدانش، نزد اون مفاهیم انسانی مسئول است. اگر او رسانه نیست، اگر او یک شخص انفرادی است، باز هم مسئولیت خود باید حس بکنه و از پخش چنین اکاذیب لااقل جلوگیری بکنه.
آبر صاحب، ساعتتون چطور است؟ وضعیت سیتون چطور است؟
من کاملا خوب هستم. من میدانم این گونه چیزایی هم که نشر میشه بیشتر همون یک شعر معروف است که ما زیر رسوایی بلند آوازه نامور شد هر که شد رسوای دل. خب این چیزایی است که وابسته واضح به گذشته انسان داره، به حال انسان داره. از نظر صحی، از نظر روانی من کاملا خوب هستم، جور هستم، صحت هستم. خب این که اتفاقا یک دوری بوده که ما واقعا خوب نبودیم، جور نبودیم، اون دوره خوشبختانه گذشته و حال سالای زیادی است که من راحت هستم کاملا. نظر باور چنانچه شما شاید حس بکنین از گپ زدن ما یا خوشحال میشم اگر لااقل رسانه می بود آدم میتونست بیشتر حرف بزنه. ما مدت زیاده شده که از رسانه ها دور هستم. پخش چنین مسائل بیشتر دلیل شامی است که شما یک مدت زیاده که در روی سکرین و در روی رسانه ها بودین و باز یک دفعه غیبتان میزنه و مدت زیادی هم خبری از شما نمی آید. ممکن زمینی چنین شایعاتی فراهم شود.
مشکلات صحی که وجود قبلا شما هم به او اشاره کردین، اگه یک کم توضیح بدین.
ما ژورنالیست بودیم، پشت واقعیت های زندگی خو نمیشه پنهان شود، گرچه خب موارد مختلف وجود داره، ولی او یک واقعیت زندگی ما بود در یک برهه زمانی. در او وقت هم اتفاقا زندگی بود، پیشم حوادث هست، رویداد هاست، یک بخشی از برهی از زندگی بود، نادرست بود، سیاه بود، خیلی رنجاور بود، ولی خب به فضل خداوند گذشت، یک برهی از زندگی بود. من به خاطرش متاثر هستم همیشه، دیگه هیچ شکی نیست.
شما یک مترجم هستین، یک نویسنده هستین، یک دوبلر هستین که حتی تو بگویم اساسگذار امی دوبلرج در افغانستان بودین. در هیچ شک نیست کار شما همیشه برجسته بوده. از کارهای هنری و امی بخشها، کارها در این بخشها که شما گفتیم که پیش قراول همه بودین، چی چیزایی از تجربات سابقتان است که در حال یک تفاوت به وجود آمده؟ یعنی تفاوت او زمان با این زمان چگونه است؟
زنده باشی. لطف کردی در حقیقت تعریف میکنین از ما. خب گام های ناچیز ما برداشتیم. درس ژورنالیسم جوانک بودم که شروع کردم. ترجمه از اولین کارهای ما بود در رادیو تلویزیون اون زمان، سالهای 62 63 ما اتفاقا وقتا خیلی جوان بودم، متعلم و محصل بودم، ترجمه میکردم فیلم و سریال ها را و از اون زمان آغاز کردم. بعدن وارد رادیو تلویزیون شدم، برنامه سازی می کردم، تا حدودی نویسندگی می کردم، ولی بخش عمده کار ما اونمون ترجمه و دوبله سریال ها و فیلم ها بود که بعدن با گونه سیستماتیک و تقریبا اکادمیک شروع کردیم با رسانه های شخصی که وارد شدن و یک مقدار زمینه کار و فعالیت بیشتر شد. واقعا تجارب لاقل خاطرات خوبی داریم. ما تجربه میکردیم همه چیز دوبله. بار اول ما به گونه سیستماتیک شروع کردیم، تجارب ابتدایی ما بود، ما هم یک مقدار در کار ناشی و نابلد بودیم، ولی عشق و علاقه که پشت سرش بود و یک کار نو و پدیده نوی هم بود که باید برای مردم ما موادی که از دیگر کشورها میایه و فیلم و سریال ها باید از زبان خودشان دوبله شود تا حس نزدیکی و همخوانی بیشتر بکنه، بیشتر برای ما یک حس بسیار خوشایندی بود. تیم خوبی داشتیم، همکارای خوبی داشتیم، امروز هم اتفاقا تحت ما در تماس هستند. یک چیز به خاطر این رشد لاقل زمینش برای ما مساعد شد که اتفاقا رسانه های خصوصی به میان آمد و تعدادشان هم بیشتر شد، نشر مواد هم کماکان بیشتر شد، فیلم ها، سریال ها، مستند ها، چیزهای علمی، چیزهای هنری، فرهنگی، مواد خیلی زیادی برای نشر موجود بود و حقا که ما خود گام های بسیار ابتدایی ورداشتیم، ولی کسایی که بعد از ما آمدن کارهای بسیار دقیق‌تر و خوبتر انجام دادند و ما بسیار امیدوار بودیم به دوبله بسیار خوبی که از طرف تلویزیون‌های مختلفی صورت می‌گرفت. لااقل زمینه از یک دورنمای روشن برای این موجود بود که افغانستان رسانه‌هایش لااقل در این بخش‌های فعالیت‌های هنری و فرهنگی بتانه کارهای بسیار ارزشمند و چشمگیری را انجام بده. ولی خب بدبختانه یک دور تقریبا کوتاهی بود برای عمر رسانه‌های افغانستان و یا کشورهای منطقه و جهان اگر آدم حساب بکنه. 20 سال آزادی مطبوعات و کار و فعالیت بیشتر گره کوتاهی است، کوچکی است، ولی پیشرفت‌ها واقعا چشمگیر بود، واقعا کارهای بسیار خوبی میشد، خیلی امیدوار کننده بود برای مردم ما، هم خیلی جالب بود چیزهایی را تجربه میکردن، هم خوانی و نزدیکی برای رشد و پیشرفت زبان بسیار موثر بود. وقتی شما مواد را از زبان‌های مختلف وارد زبان خود میکنین، باعث پیشرفت و واضح تقویه زبان میشه، بیننده بسیار پیدا میشه، مارکیت بسیار خوبه و میان آمده بود. همه گی شاهد بودن که پخش و نشر چنین مسائل فیلم ها و سریال های بسیار جالبه که نشر میشد، خود زمینه درآمد و عاید خوبه بود، زمینه کار بسیار خوب بود، فعالیت بسیار زیاد بود، تعداد بسیار زیادی از جوان ها، پسر و دختر آمدن وارد عرصه های ژورنالیستیکی شدن و حقا که خوب درخشیدن، چهره های بسیار درخشانه. ما خود یک شاگرد بیچاره ناچیزه که همه چیز تجربه می کردم از جمله اونا هستم، ولی ما واقعا می دیدم برای جوانایی که پر از استعداد بودن، از نبوغ بودن، در بخشای خبری، در بخشای سیاسی، در بخشای هنری، در دوبله، در هر عرصه، ولی خیلی امیدوار بودیم، خیلی دورنمای خوبی را من تصور می کردم، ولی متاسفانه دور بسیار کوتاه بود. امروزه اگه بخوایم مقایسه بکنم، خو اصلا قابل مقایسه نیست. شما یک پیشرفت، یک پیکی را میپیمایین، یک ارتفاعی را و با یک اوج میرسین و یک بار سقوط میکنین، در پایین در حضیز میایین. شما میبینین که امروزه او بخشا خو نه بخشای هنری وجود داره، اتفاقا نه بخشای فرهنگی وجود داره، فیلم و سیریال و اینا خو قطعن شده، اصلا نشر نمیشه، بنان این بخشا از فعالیت افتیدن، هم از ویدیوهای دوبلاژ، پرودکشن‌های شخصی که به زمینه کار میکردن، همه کار و فعالیت خودم متوقف ساختن، ژورنالیست ها، هنرمند ها، دوبلر ها همگی ترک مسلک کردن، به کارهای دیگه رو آوردن، اتفاقا مهاجر شدن، بیکار شدن و دلیل شمعی است که رسانه ها و رسانه های نیستن دیگه، خیلی محدود هستن، به اندازه محدود هستن، چیز بنامه آزادی بیان خواستن وجود نداره، همگی شاهد هستن، این چیز است که آفتاب است و دو انگوش پنهان نمیشه. تنها بخشای خبری، بخشای سیاسی مانده که بیشتر عرض دادن و حراجی و حرف و حرف و حرف و موضوعات همونم و موضوعاتی که دو سال پیش مطرح شدن تا به امروز اونمو موجود است و هر روز روی از حرف زده میشه و هیچ نتیجه هم
منظر من نمیشه. حتی یک موزیک کوتاه هم نشر نمیشه. بله.
کاملا با بخش یک موزیک، یک رسانه ای را ما شاهد شدیم که یکی از ولایت افغانستان مسدود شد. موسیقی خب میبینیم که قدغن است، کاملا نمیتونیم نشر بکنیم، بخشای دیگه بزرگ را خوب بگذارید، متاثر کننده است. دورنما و آینده خوبی را من نمیبینم، مخصوصا برای رسانه ها، و اگر کدام تغییر چیز فوق العاده و خارق العاده صورت بگیره او را نمیتونم پیش بینی کنم، ولی فعلا خوب میبینیم که در زمینه های هنری و فرهنگی و اینا اصلا چیزی وجود نداره متاسفانه.
مهمان آزادی،
شما هم از کارهایی که کردین در گذشته با امکانات بسیار محدود کارهای انجام دادین، در وقتش بسیار بزرگ بوده، بسیار بسیار مهم بوده، بسیار با ارزش بوده. من فقط اینطور میگم که از امون سیستم ساده دوبلرژ که در گذشته وجود داشت بگوین.
آنچه که ما کار میکردیم، ما فقط یک تلویزیون داشتیم، سکرین بود و یک سکریپت ساده معمولی داشتیم. همکارای ما می آمدن، امکانات خب به یک چیز بود که امکانات دوبله با آمدن تکنولوژی جدید، تکنولوژی نو، مخصوصا برنامه های کامپیوتری، خب خیلی راحت شد. براحتی شما می تانین صدا گذاری کنین، جا گذین کنین صداهای افکت ها و سپیشل افکت ها را. حال خب بسیار راحتی وسایل شما را کمک میکنه، تکنولوژی کمک میکنه. اتفاقا تلویزیون ها و رسانه های شخصی که آمدن همین تکنولوژی را مطرح کردن و ما توانستیم با استفاده از تکنولوژی کارهای خود را پیش ببریم. آنچه برای ما جالب بود و یا لااقل مهم بودی بود که ما کاملا نو بودیم. کسایی را که ما وارد دوبله کردیم محصل و متعلم و اینا بودن در حقیقت. اینا حتی آشنایی با مایک نداشتن، آشنایی با استودیو نداشتن. یک دوره را ما به گونه امتحانی و به گونه تمریناتی گذشتاندیم و بعد از وارد تولید شدیم و عملا به تولید شروع کردیم. تغییر خاصی در 20 سال نمیتونه بیاید. چرا؟ تکنولوژی و نمو است، شما با و نمو وسایل کار میکنین. امروز پیش از او که ما وارد عرصه کامپیوتر شویم، در او زمانی که ما کار میکردیم خب اساسا نمیشد. در او زمان شما نمیتونستین دوبله را به او شکل سیستماتیک انجام بدین، نه فیلم ها و نه سریال های به او گونه نمیامد که شما صداها را، ترک ها را جدا بکنین و صدا و افکت ها و اونا تاثیرات بعدیش را جدا بکنین و هر یکش روی جایش بگذارین. به واقع نظر تکنولوژی فقط امکانات خیلی محدود بود، ولی با ورود تکنولوژی جدید کارا خیلی ساده شد. حال دیگه شما تنها کسایی را کار داشتین که دارای استعداد و قابلیت باشه که بتانه از صدای خود بسیار خوب استفاده بکنه و احساسات و عواطف و آنچه که روح یک صحنه در فیلم و سریال ایجاب میکنه او را انتقال بده تا تاثیر خوب بگذاره بالای بیننده و احساس بیگانگی با صحنه نکنه و او را بتانه با خودش ببره. این چیزایی بود که از نظر کیفی میتونستی رویش حساب بکنی، تاکید بکنی. امروز خود هیچ چیز نیست، ولی بچه ها و دخترهایی که مثل که قبلا گفتم آمدن و رسانه ها به این بخش ها کار کردن، رسانه و تکنولوژی هم کمکشان کرد. استعداد درونی و ذاتی و شوق و علاقه که معمولا در جوان ها موجود است واقعا کمکشان کرد که پیشرفت بکنند. کارهای خوبی را راه کرده بودند.
در پیام های صوتی گپ دلتانه با ما بگویید. شماره واتساپ برنامه رفیقانه
مثبت 33 75 30 66 910.
بیاین رفیقانه گپ بزنیم. مهمان آزادی
در تلویزیون سابق افغانستان، رادیو تلویزیون سابق، من از شما یک ترجمه را دیدم در وقتی که همو هنرمند و ستاره بالیود هند در افغانستان آمده بود، امیتا بچن آمده بود، دنی اینا آمده بودن، شما ترجمانی میکردین. مو زمان یک قصه که کوتا یک چیز اگر باشه
ما را به یاد انداختین. سالای تقریبا 1369 بود. ستاره معروف بالیوود فرمودی شما آمیتاب بچن تشریف آورده بود، فیلم خداگوار اینجا به اصطلاح شوتینگ میکرد صحنه‌هایش. اتفاقا و ما گفتن او وقتا جوانک بودم، تازه ازدواج کرده بودم، یادم می بچگه که اولم 40 روزه بود. این یک حادثه است که ای با او رابطه داره. چرا او در 40 روزگی و اونجا ما یک برنامه داشتم و اینجا در خانه هم برنامه داشتم. اتفاقا این حادثه همیشه با او یک نوع چی داره و مرا یادم نه همیشه، چون چه روزگی فرزند اولم بود، خیلی خوشحال بودم. از اون طرف برای ما گفتن که انتون میمان های داخلی و خارجی و وسط وزرا و رئیسا می آیا و ژورنالیست ها تالار بزرگ امیتاب بچن با یک گروپ کلانی از تیم خداگواه دایرکتر پرودوسر اینا و قرار است که کل برنامه را پیش ببری و به زبانی اردو. این واقعا جالب به خاطر بود که من خیلی هیجانی بودم. تا صبح ما بیدار ماندم اون شب دقیقاً یادم است چرا یک نوع دلواپسی به من دست داده بود که نکنم یک بار نتانم. ما اردو خو یاد داشتم به خاطر از اینکه من از اردو بیشتر ترجمه کرده بودم به زبانی دری و پشتو، ولی ای که تو بتانی باز مفاهیمی را از زبان پشتو دری ببری با اردو و باز میره پس به زبان اصلی. یک تجربه واضح و هنرمندا به او حدی بودن، مهمان ها در حدی بودن که یک تاثیر یک فشار بالاخره روی ما بود. میفهمید جالبش چی است که وقتی مهمان ها آمدن هیجان شد، هجوم شد، برو باره شد. امیتاب بچن ستاره خیلی معروف بود در افغانستان، هم به اندازه که امون روز صدها نفر هجوم آوردن، شیشا و دروازه شکست. خب بالاخره واردم و شرایط امنیتی بردن و در جای خودشان در مهمان ها جا بجا شد، انانسا داده شد. من رفتم خود پنهان کردم، قدر من زیر فشار مو صحنه بودم که از خیر برنامه گذشتم. میفهمید مسئولشان به من داده بودن از خیر برنامه گذشتم. به نام امان اشکریز معروف بود و رئیسم و بخشا بود. او که انانسایش خلاص شد، نوبت من رسید که من نیستم و او در روی استیج بیرون برآمد و خیلی هیجانی بود، خیلی با سر و صدا کجا هست آبر آبر کجا هست دینه ما را میبرم. صدای از او را که من شنیدم واقعا به ترس اضافه شد و تحمل لحظه تصمیم گرفتم که نکو بنده خدا توی برنامه را که پشت سر بیری ای چطور میشه ای سرنوشتی ازی، بیا هرچی بادا باد اگر نتانیستی بالاخره عذر میخوایی، میگی که من نمیتانم یا پیش برده. ولی خوب آغاز خوکم رفتم، واقعا میترسیدم و پشت تریبون قرار گرفتم، با اردو هم شروع کردم. چند دقیقه اولش واقعا زیر فشار بودم، از درون میلرزیدم، احساس میکردم، ولی آرام آرام رویم غلبه کردم و برنامه را پیش بردم. اتفاقا خیلی خوب گذشت، خیلی خوش کردن مردم. در اون وقت اولین باری بود که با ما یک مقدار شهرت دست و پا کرد و مرا نشان میدادن که امون است که ترجمان امیتاب چند
به می شهرت هم یافتین ترجمان امیتاب چند.
بله 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 بله
خب نابرس میپرسیدم از خانواده شما یاد کردین، از ازدواج یاد کردین، از روز چل پسرتان که تولد شده بود و دمو روز مصادف با آمدن امیتاب بچن بود که در برنامه های از اونا اشتراک کنین. خب سمرن بگوین که چی شد و به حساب حال خانواده تا چی حد هستن؟
اتفاقا ما از اول دو فرزند خداوند به ما داد، ارزش پسر است، شکر جور هستن، زنده هستن، جوان هستن، برومند و رشید هم رای کل جوان ها خداوند صحت و عافیت نصیبشان بکنه. و بعدا باز یک سلسله مشکلاتی آمد که اتفاقا دو سه فرزند به ما نماند. ولی بس شما چی پنهان کنم، یک تکلیف صحی پیدا شد و باز دکترها مشوره کردن که چند سال اگر شما فرزندی دیگه نخواهیم که بهتر از برای صحت مادرشان. و باز ما هم راستش سر دوستی اولادی را که به اصطلاح میفهمی خودمانی برات میگم که برنامه تان خودمانی بود.
بله.
خیلی متاثرم کرد که اولاد از دست دادن او را مخصوصا برای مادرش واقعا دردناک بود. باور میفرمایی تا حال او فرزندهایی را که به او شکل از دست داد یکان بار که یاد میکنن او مادر از پشتش گیریه میکرد. ولی خب این وضعیت صحی باعث شد که چندین سال دیگه ما فرزند نبیاریم و خداوند این دو فرزند نصیب ما کرده بود، این دو فرزند داره ما ماند و در سایش هستیم. امیال خداوند سایشان از سر ما کم نکنه. جوانای برومند شدن، حال تکلیفای بزرگی هستن هم برای ما هم برای مادرشان. وازی بابت از خدای خود خیلی شکرگزار هستم که به ما فرزندای سالم و صالح و بسیار خوب دادن مانند کل جوانای افغانستان.
تحصیلاتتان از تجربه، از صحبت، از ترجمانی، از همه کارهای هنریتان معلوم میشه، ولی میخواستیم که چون برنامه خودمانی است، برنامه خود ماست، مهمان آزادی هستین، مگر بدون شیرنی و چاکلیت و گویا و دشلمه اما اگر شما بگوین که
شیرین از کل چاکلیت و دشلمه.
دقیق تحصیلات تا چی حد بوده؟
جانم دیگر افغانستان در او وقت در سطح پانتون کابل لیسانس میداد، من فوق لیسانس هستم، ژورنالیسم خواندیم، پانزده وترنری خواندیم، یک مقدارم در ژاپن تحصیل کردیم در بخش پست پرودکشن تلویزیون. تحصیلات اینا چیز ابتدایی دارم، بقیه خداوند نصیب کرده بود. یک مقدار روی ادبیات و فلسفه و شعر و این حرفا کار کرده بودم، ترجمه کردیم چیزای ناچیزی را. زیاد فعالیت های روی زمین سکرین و تلویزیون بود و رادیوها بوده. با مطبوعات هم یک زمان سر و کار داشتم، چیزایی می نوشتیم، سایه هایی در ذهن ما می گشت بیشتر در وقت جوانی. این کارهایی بوده که کردیم.
من که از صحبت شما یافتم شما بسیار کارا را انجام دادین ولی از اون میگذرین که یاد کنین. چی کارها مشخص اگر بگوین چند کتاب، چی داستانهای، چی ترجمانی، یعنی کتابهایی که ترجمه کردین، از اینا بگوین اگر مشکل نباشه.
راستش کارهای خودی زمین زیاد کرده بودم. در کارهای دوشهای ترجمه بیشتر من میخواستم آثاری را زبانهای بیرونی برگردان کنم، اونایی که میارزیدن. کتابی از جبران خلیل جبران بود، در پرافت پیامبر، و یا یک زمان سری اشعارش کار میکردم، ولی خب زمینه چاپش نیافتم. از منابع هندی چیزایی را که بودن، مثلا در مورد مرزا غالب و قادر بیدل دهلوی، در این موارد یک زمان تحقیقات کردم، چیزایی را می نوشتم، با گونه پراگنده در روزنامه ها نشرش می کردم اون وقت. ولی خب زمینه از هیچ وقت مساعد نشد که من اونا را به گونه کتاب های چاپ بکنم. تا یک مدت را پیش خود نگاه داشته بودم. در این زمینه متاسفانه کارهایی را نتوانستم ارائه بکنم. آنچه فعالیت های ما بود بیشتر محدود شد به رادیو و تلویزیون ها. اون چیزهایی است که مردم ما دیدن و به طور زیاد هم واقعا چی نیست، قابل از این نیست که انسان یا لاقل من روی از کدام افتخار بکنم و یا کارهایی را بشمارم که رویش حساب شود. نه دیگه، اون تو چیز خاصی نیست. چیزهای ما محدود بوده به رادیو و تلویزیون، چیزهایی را که همه دیدن در اون بخش زیاد مصروف بودیم، کارهای ما هم در اون محدوده بوده.
آبر صاحب بسیار زیاد تشکر که دعوت ما را پذیرفتین در این برنامه. شکر که صحت دارین، با صحت هستین. واقعا همکارای ما دیجا از این خبر تایید ناشده به حساب بدون تایید شده از این که خبر شدن بسیار متاثر شدن. اما شکر که جور هستین، شکر که صحت دارین، شکر که سر فامیل هستین.
خداوند کمتان نکنه. هم همکارای عزیزی تسلام فرمای مرا برسان. بسیار زیاد تشکر که یاد ما کردین. با یاد خداوند باشین. تشکر عزیزم. تشکر.
ممنون از شما. تشکر. خدا
حافظتان. خداوند یارستان.
خدا
زنده داره درد جدایی دل ناله داره تا باز بیایی شب زنده داره جانا هنوز سر شامه بنشین دمیاله نرو
نرسه